باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. گویم این که فرمود حتی اگر شخصی سنگی را دوست داشته باشد با آن مشهور می شود، سنگی را دوست بدارد با او مشهور می شود. این خیلی نکته مهمیه، یعنی مراقب باش چی رو دوست داری، مراقب باش چه کسی رو دوست داری. طرف میگه آقا من فلان فوتبالیسته مثلا چی رو خیلی دوست دارم، برای چی؟ یعنی ما به کار به دیگران نداریم، ولی انسان مؤمن باید مراقب باشه کیو دوست داره، به چه کسی، چون با او محشور میشه، حشرش با او میشه. حتی سنگی را دوست بدارد، اگه یه سنگی رو دوست بداره با او محشور میشه. خیلی نکته مهمه. فرمون ناظر به روایتی است که از آل عصمت علیه السلام وارد شده در حدیث چهار روم از مجلس 27 امالی صدوق به اسنادش از ریان ابن شبیب آمده است. ریان گفت در روز اول محرم بر امام رضا علیه السلام وارد شدم، تا اینکه حدیث را به اینجا سوق می‌دهد که یبن شبیب ان سر که ان تکون معنا فی درجات الاولی من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک بولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه. فرمود که پسر شبیب، اگر دوست داری که با ما باشی در درجات عالیه بهشت، پس محزون باش به حزن ما و شاد باش به شادی ما، و بر تو باد بر ولایت ما. پس به درستی که اگر مردی دوست بدارد سنگی را، هر آین خداوند روز قیامت او را با آن محشور می کند. فرمود با هر کی دوست داشته باشی محشور می شی. پس مراقب باش چه کسی رو دوست می داری. و در مجلس هفتم بهار، در مجلد هفتم بهار آمده است. تفسیر عیاشی از برید ابن معاویه اجلی گفت به نزد ابی جعفر علیه السلام بودم، مردی با پای پیاده از خراسان وارد شد، پس پاهای خود را بیرون آورد، پاهای وی پینه زده بود و گفت به خدا قسم چیزی جز دوستی شما اهل بیت مرا به اینجا نکشانده است. ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود از خراسان پیاده رفته بود مدینه، پای پیاده زیارت آقا. فرمود والله لو احبنا حجرون نقطش افتاده. حشره الله لو احبنا حجرون حشره الله معنا. به خدا اگر سنگی ما را دوست بدارد، خداوند او را با ما محشور می کند. سنگی ما را دوست بداره، اونجا اون حدیث فرمود که سنگی را دوست بداری با او محشور می شی. اینجا فرمود سنگی ما را دوست بدارد با ما محشور می شود. و حل دین للحب، آیا دین چیزی جز محبته، دوست داشتنه؟ که خود این حدیث خیلی حرف درش هست. اصلا دین به چیه؟ دین به چیه؟ حالا آیه رو دقت کنید، آیاتی رو که حضرت استشهاد میکنه، آیا دین چیزی جز حب است؟ ان الله یقول، خداوند می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر شما خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خداوند شما را دوست بدارد. اصلا دین یعنی حب. و فرمود یحبون من هاجر الیهم، دوست می‌دارند کسانی را که به سوی آنان هجرت می‌کنند. آقا این نکته خیلی جالبه. این در مورد مهاجرین و انصاره. مهاجرین از مکه آمدن دست خالی وارد مدینه شدن. اهل مدینه هر کس به اندازه توانش اینا رو برد خونه شون. یکی رو مثلا یه اتاق داد بهش، خودش توی یه اتاق دیگه بغلی زندگی میکرد. یه کسی طبقه داشت، یه طبقه رو داد. حتی بعضی ها پرده زدن وسط اتاق بزرگی که داشتن، شما اون ور پرده زندگی کنید، ما این ور پرده. خیلی سخته. بعد آیه قرآن در مورد مقام اینها میگه دوست می‌دارند کسانی را که هجرت می‌کنند به سوی آنان. خب این یه تعبیرش در مورد اون چی بوده؟ انصار بوده. یه تعبیرش در مورد چیه؟ امامه. کسانی را که هجرت می‌کنند به سوی امام، میرن زیارت امام، دوست می‌دارند کسانی را که هجرت می‌کنند به سوی آنان. و حل الدین الا الحب، این البته آیه قرآنه، باید جدا کنیم اون و حل الدین الا الحب حدیثه، از اونجا باید جدا کنیم. یعنی ما دوست داریم کسانی رو که به سوی ما هجرت میکنند. اصلا دین مگر چیزی جز محبته؟ اصلش اون حب به پیامبر اکرم، حب به امامان اهل بیت، اصلش این اصل دین. حالا اینکه نماز بخون، روزه بگی، اینا آداب دین هست، نسک هست، ولی اصل دین اون محبت به اولیای خداست. یعنی به خدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد، خدا آن را با ما محشور می‌دارد. و آیا دین جز حب چیزی است؟ خدای تعالی فرمود بگو که اگر خدا را دوست دارید مرا دوست بدارید تا خدا شما را دوست بدارد. خدا شما را دوست می‌دارد. و فرمود کسانی را که به سوی ایشان هجرت کردند دوست می‌دارند. بله دیگه اونجوری ترجمه کردیم که اگر بگو اگر خدا را دوست دارید مرا تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. مرا تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. و فرمود کسانی را که به سوی ایشان مهاجرت کردند دوست می‌دارند. و آیا دین جز حب چیزی است؟ اصلا دین یعنی حب. دین یعنی خیلی نکته مهمیه، چون بعضی از وهابیا، حالا اونایی که ضد شیعه، یعنی آقا پیامبر خدا آمده اون چرا که لازم بوده گفته. امام یعنی چی؟ امام برای چیه؟ اول یکی این که پیامبر اکرم گفته، کی باید اجرا کنه اینا رو؟ الان تمام کشورهایی که دیکتاتوری دارن قانون اساسی دارن، اما دیکتاتور میگه عمل میکنه به قانون اساسی؟ نه. خود اسلام مگه قرآن نبود؟ مگه احکام نبود؟ خلفا مگه به اسلام عمل میکردن. ابدا. اجرای قانون با مجری میخواد. امام مجری قانون الهیه. یک. دوم از این، کسی است که دوست داشتن از دوست داشتن خداست. دوست داشتن او دوستی خدا میشه، که باید بدونی کیو دوست بداری. رسول خدا در حدیثی فرمودن شما به ولایت الله نمیرسید تا آن که دوست بدارید دوستان خدا را و دشمن بدارید دشمنان خدا را. شخصی بلند شد که یا رسول الله، ما از کجا بدونیم کی دوست خداست که دوستش بداریم و چه کسی دشمن خداست که دشمنش بداریم؟ راست میگه دیگه، باید ما چیز دستمون باشه، خطکش دستمون باشه. رسول خدا دست گذاشتن رو سر امیرالمومنین، فرمودن دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا، که محبت فرمود اصلا نمیرسید به ولایت الله، قرب الهی، مگر اینکه دوست بدارید دوستان خدا را، دشمن بدارید دشمنان خدا را. و اونها نیستن مگر دوستان امیرالمومنین و دشمنان امیرالمومنین. خب، و در باب 13 مجلد 6 بهار از علل الشرایع به اسنادش از انس روایت کرده که گفت مردی از اهل بادیه یعنی بیابون آمد و ما خوشمان می آمد که مردم بادیه نشین بیایند و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کنند. اینا گاهی وقت ساکت می شستن، یه نفر بیاد سوال کنه، خودشون نمی دونستن چی بپرسن که رسول خدا رو به حرف بیارن. حالا چی عبارت بخون چون خب به عجب می آورد. همون خوش آمدن هم معنا میده، عجب آمدن، خوشحال می شدیم که مردم بادیه نشین بیایند از پیامبر اکرم سوال کنند. فقال یا رسول الله متى قیام الساعه، گفت یا رسول الله قیامت کی برپا میشه؟ فحضرت الصلاه، یه مرتبه وقت نماز شد. فلما قضا صلاته، رسول اکرم که نمازش رو به جا آورد، قال اين السائل عن الساعه، فرمودی که از قیامت سوال کرد کجاست؟ قال انا یا رسول الله، گفت منم یا رسول الله. قال فما اعددت لها، فرمود چی آماده کردی برای قیامت؟ تو که این پرس قیامت کی میاد، چی آماده کردی؟ قال والله ما اعددت لها من کثیر عمل صلات ولا صوم، من کثیر عمل صلات ولا صوم. گفت یا رسول الله من از نماز و روزه زیاد چیزی آماده نکردم، الا انی احب الله و رسوله، فقط چیزی که دارم اینه که خدا و رسولش رو دوست دارم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المرء مع من احب، مرد با آنی است که او را دوست می‌دارد. قال انس، انس گفت فما رأیت المسلمین فرحوا بعد الاسلام بشیء اشد من فرحهم بهذا، میگه من ندیدم مسلمون‌ها بعد از اسلام آوردن به چیزی مثل این حرف خوشحال شده باشن. گوه شما رو دوست داریم، ما تا
سرمایه محبت زهراست دین من. دین ما چیه؟ محبت اولیای خداست. این که نماز و روزه و این که همه فرقه ها میخونن، خوارج هم نماز و روزه میداشتن. اونی که امید داریم محبت به اولیای خداست، که رسول خدا فرمود مرد با آنیست که او را دوست میدارد. حالا تو را پیر طریقت گو عمر باش، مرا پیر طریقت جز علی نیست. هر کسی المرء مع من احب. خب یعنی عربی پرسید ای رسول خدا قیامت کی است؟ در این هنگام وقت اقامه نماز رسید. آن حضرت نمازش را به پایان برد. فرمود پرسنده از قیامت کجاست؟ مرد بادیه نشین گفت ای رسول خدا منم. فرمود برای قیامت چه آماده کردی؟ پاسخ داد خدا را عمل فراوان از نماز و روزه برای قیامت نیندوختم، جز این که خدا و رسولش را دوست می دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم صل علی محمد. مرد با دوست خود محشور است. انس گفت ندیدم مسلمانان به چیزی بعد از اسلام بیش از این خوشحال شده باشند. حالا این اعرابی هم که میاد این سوالا رو میپرسه، عزیزان ما روایاتی داریم که اشخاصی اعرابی یعنی عرب ناشناس بیابانی میاد از رسول اکرم سوالای کلیدی میپرسه که اصحاب رسول اکرم که دور پیامبرن عقلشون به این سوالا نمیرسه اصلا که چنین سوالایی بپرسن. بعد این عرب بیابانگرد این سوالا رو از کجا به ذهنش میاد؟ این کیه اصلا؟ که بعضیا میگن اینها رجال الغیب بودن که به صورت اعرابی میامدن سوال میکردن که اونا بفهمن مطلبو، که رسول اکرم رو نطق میدادن به رسول الله. گویم من علاقه فراوان به نسخه خطی داشتم. آقا جان میفرماد در واقعی شگفت در یه مکاشفه‌ای آن را پنهان در متن ذات خود دیدم. میفرمود دیدم که این کتاب چسبیده به من، هر جا میرم اصلا جدا نمیشه از من این کتاب، و یه حالت بدی داره که اصلا جدا نمیشه از من، که از من جدا نمیشد. و بعد از این که نفس به حال معهود خود باز آمد، وقتی از اون حالت مکاشفه بیرون آمدم، گفتار آن حضرت را به یاد آوردم که لو ان رجلا تولا حجرن لحشره الله معه یوم القیامه، که اگر مرد سنگی را هم دوست داشته باشد روز قیامت خدا او را با او محشور می کند. مراقب باشیم چی رو دوست داشته باشیم. آقا جان حالی یه نسخه نفیس خطی در علم بود ولی محشور میشه باهات. یه شخصی یه بار عرض کردم از عوام بود، این میگفت اهل مسجد و اینا بود، نماز و مسجد و بعد با آدم های پولدار هم مثلا مسجد بودن با اونا محشور بود، آدم فقیری بود. گفت خیلی دلم میخواست که ما هم مثل اینا پولدار بشیم، مثلا وضعمون حاجی بازاری مثلا. که میگفت یه شب خواب دیدم مردم، بعد دیدم چقدر راحتم من. گفت منو قلص دادن گذاشتن تو تابوت و کفن کردن و بعد میگفت دیدم چند تا بسته پول گذاشتن زیر بغلای من. گفت خیلی اینا به هم چسبیده بود و آزارم میداد که خالی کردن. ببین وقتی دوست داری اینجوری میچسبه بهت، الان راحتی وقتی اینا نباشه. ورداشتن میگه راحت شدم. خب و در واقعی دیگر تمام سوره انبیا را در سر ذات خودم با خطی زیبا و روشن نوشته دیدم. تمام سوره انبیا که در یکی از اشعارشون آقا جان در یکی از ترجیبندها می فرماید سوره انبیا به پیش آمد. غرق نورش در آن میانه شدم، که حالا تا اون ترجیحش یادم نیست که یکی هست و همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار، که اشاره به این چیز داره سوره انبیا. حالا این چی میخواد بفرماد؟ میفرماد و من روزگاری آن را حفظ بودم و آن را از حفظ قرائت می کردم و بعد از این که نفس به حالت مألوف برگشت یاد سخن آن حضرت افتادم که المرء مع من احب، مرد با کسی محشور میشه که آنان را دوست می دارد، یعنی با انبیا، که از قضا روایت داریم در مورد سوره انبیا که کسی سوره انبیا رو بخونه قرائت کنه محشور بشه، اونور با انبیا محشور میشه چون انبیا رو دوست داره دیگه. سوره برو سراغ سوره، اگه انبیا رو دوست داری باشون محشور بشی، برو سراغ سوره انبیا که رفیق بشی با انبیا. حالا این به مناسبت پیش آمد، نمیدونم ربط داره بگم یا نه. چند سال پیش، چند خیلی سال پیش میشه، یه وقتی بین خواب و بیداری جناب آسید علی آقا قاضی رضوان خدا بر ایشان باد رو ایشون فرمودن برای مریضیت سوره انبیا رو بخون. یه جوری گفتن که هم سوره انبیا هم سیره انبیا. سوره انبیا رو یه جوری گفتن انگار هم سوره انبیا بود هم سیره انبیا. بعد بنده که بلند شدم گفتم حالا سوره انبیا سیره جفتش خب میخونیم دیگه، حالا بعد مریضی چیه؟ یه سرماخوردگی بهم دستت، گفتم خب لابد اینه دیگه مثلا. بعد نه گذشت، چند ماهی که گذشت مبتلا به سرطان شدیم، یا چند خیلی سال پیش بود که فهمیدم اینو میفرمود. قبلش فرمودن که بخون که انبیا شفیع میشن دیگه، وقتی رفیقشون میشی اونام باید چی میکنن؟ رفاقت میکنن، یه طرفه نیست که، حیان زندن، تو با اونا رفیق میشی اونا در حق دعا میکنن. که یادتون باشه تفسیر سوره انبیا رو گفتیم با عزیزان ماه مبارک رمضان. خب 17 و از جمله آن اسرار اشاره به این است که آنچه از افعال با انسان محشور میشود از اون کارهایی که کرده لب آنهاست و نه پوسته و قشر آنها. یعنی نماز که میخونه اون دلا راست شدنش که محشور نمیشه، اون یه حقیقتی داره، یه لبی داره، مغزی داره که با او محشور میشی و آن لبها، لب یعنی مغز، ملکه های حاصل از افعال است. کارهایی که میکنی ملکه میشن، اونا میشن لب. و آنها بذرهای صور اخروی کامن در مزرعه نفسند. آنها بذرها تخمهایی هستند که صورتهای برای بذر تخمهایی میشن برای صورتهای اخروی که کامن پوشیده در مزرعه نفسند. چجوری تخمو میکاری توی خاک؟ این لبها مثل تخمی میشه کاشته میشه تو مزرعه نفس تو، بعد اینا آب میخوره، یعنی آب میخوره اون توجهات و ذکر و اینا جوانه میزنه میاد بیرون. حالا آقا گاهی وقت بعضی از فیلم ها، فیلم رو عمدن میگم برای اینکه حواست باشه، کلیپ هایی که نگاه میکنی اینا یه موقع تخم مار میشه، حواست باشه به اینا نگاه نکنی ها. یعنی بچه هیئتی، بچه مومن نباید به اینا نگاه کنه، اینها میشن تخم مار، کاشته میشن تو نفس، بعد یه جاهای خدایی نکرده میزنن بیرون یا کلی برای دردسر ایجاد میکنن تا بتونی اینا رو پاک کنی از تو مزرعه نفست. مثل گیاه هرز، تو مزرعه نفست گیاهان هرز برویه، چقدر اذیت میکنه. خب لذا فرمود تکرار افائیل موجب حدوث ملکات می شود. تکرار افائیل فعل، تکرار کنی کاری رو موجب میشه ملکه به وجود بیاد. خود فعل به تنهایی مثلا یه بار دو بار طرف انجام میده اثرش ضعیفه، اما وقتی ملکه میشه اثرش خیلی قوی تره. 18. از جمله آن اسرار این که ملکات در قیامت به صوری مناسب متصور می شوند، هر کاری یه صورت مناسب خودشو داره و مناسبت بین صورت و ملکه آنها در روایاتی چند روشن شده و آنها را لطائف آیات قرآنی تصدیق می کنند. اون روایات رو قرآن تصدیق می کنه. لذا فرمود هر ملکه بر نفس انسان غالب شود در قیامت به صورتی مناسب آن متصور می شود. که مثلا آیه حدیث داریم که فتعتون افواجا، فوج فوج میان، فرمود یه فوج هم به صورت مورچه میان، یه فوج به صورت خوک میان، یه فوج به صورت پلنگ میان، هر کدوم به خاطر اون ملکه‌ای که در اونها هست. بعد بعضی وقت و طرف چند ملکه خبیثه در وجودشه، پناه بر خدا، یک حیوانی میشه که اصلا عجیب و غریب. قل کلون یعمل و علا شاکلته، بگو هر کسی، همگان بر شاکله خود عمل میکنن، بر اون شاکله وجودیشون عمل میکنن. این در مورد خب اون ملکات هم هست. سگ پارس میکنه، سگ مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. ماه نور میده، سگ واق واق میکنه، هر کسی قل کلون یعملو علا شاکلته. و شکی نیست که کارهای شقاوتمندان مردود به اندازه همت‌های قاصر نازل در مراتب برازخ حیوانی بوده. شقاوتمندان کاراشون مردوده، همت‌هاشون هم چیه؟ قاصر و نازل در مرتبه برزخ حیوانیه، کارای حیوانی شهوانی. و تصورات ایشان مقصور بر اقراض شهوی بهیمی و غضبی سبوعی غالب بر نفوس آنهاست. تمام تصوراتشون هم یا شهوانی یا غضب. الان خارجی ها که فیلم درست میکنن یا بکش بکشه غضبه یا فیلم های شهوانیه، تصورات خودشونو دارن به تصویر میکشن. چند تا فیلم سراغ داری اخلاقی باشه؟ چند تا فیلم سراغ داری که در مسیر تکاملی انسان ساخته بشه؟ مگه نمیتونن؟ چرا نمیتونن معارف اصیل الهی رو به صورت فیلم در بیارن؟ چرا میشه؟ حتی تاریخ هم که میسازن میان اینجوری تحریف میکنن. پس به ناچار حشر آنها در قیامت بر صور آن حیوانات و حیات آنهاست، زیرا ابدان به ویژه ابدان اخروی با حیات و اشکال محسوسه خود قالب‌های نفوس با حیات و صفات معنوی خیشند. ابدان اخروی قالب چیان اون هیئت‌ها و اون صفات معنوی خودشونن که اون صفت صورتش مثلا میشه سگ، صورتش میشه خوک، صورتش میشه این. و بدان به این قول اشاره شده است از الوحوش و حشرت، موقعی که وحشیان محشور میشوند تو وجود یه نفر کلی حیوان محشور میشه، سگ توش هست، خوک توش هست، پلنگ توش هست، اینا همه میفتن به جانش. و سخن حق یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، ای معشر، ای گروه جنیان، شما با اضافه کردن آدمیان به خود زیاد شدید. و در حدیث فرمود یحشر الناس علی نیاتهم، مردم بر نیتهای خودشون محشور میشوند. به چه نیتی این کارو کرد؟ آقا ادیسون برق و اختراع کرده میره بهش یا میره جهنم؟ به چه نیتی این کارو کرده؟ اونجا به نیت کار دارن، اینکه نتیجه چی شد که کار ندارن، که نتیجه چی شد. ببینید یه موقع طرف یه کاری میکنه، مثلا میاد یه چاهی میکنه مردم بیفتن توش، خب از قضا میرسه مثلا به یک جا آب زلال میزنه بیرون، مردم استفاده میکنن، لذت میبرن، میگن خب ببین چه کار. نه، این نیتش این بود که مردم بیفتن این تو. اونجا به اون نیتش کار دارن، و الا یه آقای شوخی میکرد، میگفت ادیسون برق اختراع کرده دیگه، درسته؟ چقدر مردم؟ گفت چند نفر بر اثر برق گرفتگی تا الان مردن؟ گناهاشو گردن ادیسونه. به این که نیست که، خب راست میگه دیگه، اگه اینجوری باشه تمام کسانی که تو طول تاریخ بر اثر برق گرفتگی مردن گناهاش گردن ایشون میشه. میگه نه، اون چرا نه، چرا نه، اصلا اینا نیست. آقا به نیتش چی بوده از این کار؟ نیتش خدمت به خلق بوده، بله ثواب میبره، اما نیتش شاید چیزای دیگه بوده، خود خدا میدونه. ما و فرمود بعض الناس یحشر علی صورت تحسن اندها القرد تو والخنازیر، بعضی مردمان محشور میشوند بر صورتی که زیباست در نزد آنان خوک و بوزینه. زیباست، آقا خوک و میمون جلوشون زیبا باشه چی میشه؟ پناه بر خدا، بعد با اون قیافه میمونن ها. بیان علت این که گفت مخصوصا ابدان اخروی، زیرا ظهور آن ملکات به صور اخروی خود به مناسباتی بین آن دو می باشد، یعنی اون بدنها مناسبت داره با اون ملکات، این مناسبات اتم از ظهور آنها به ابدان عنصریست، خیلی بالاتر از چیه؟ بدنهایی که در دنیاست. یعنی در دنیا سگ باطنش چجوریه، ظاهرش اونجوری، میگه اونجا از این هم شدیدتره ارتباط، زیرا آن ابدان از مواد طبیعی که عایق از ظهوراتشان میباشد عاری‌اند. مواد طبیعی ندارن، طبیعت عایقه، نمیذاره ظهور کنه. طبیعت، ماده طبیعی نمیذاره اون حقیقت ظهور کنه. پس به صور اخروی، صور اخروی صرفشان ظاهر میشوند. این ماده که میره کنار دیگه اون صرافتش بروز میکنه، برخلاف این ابدانی که مواد طبیعی عائق آنهاست. این بدنها ماده طبیعی داره، عایق داره، و لذا احکام ظاهر در اینجا سایه های احکام ظاهر در آنجاست. لذا خدای عز و جل فرمود یوم تبل سرائر، روزی که اسرار برملا می شود، باطنها برملا می شه. چون آقا اعمال نیت مهمه. یه موقع طرف کار بدی میکنه ولی نیتش خیلی پلیدتر این حرف هاست. یه موقع هم یه کار خوب کرده ولی نیتش باز پلید بوده. یه موقع طرف یه کار بدی کرده اما نیتش یه چیز خوبی بوده واقعا. اینها به اون نیتش چی باشه چقدر بروز کنه. یوم تبل سرائر و یوم در این آیه به معنای ظهور شیء است و امور این جایی نسبت به عوالم بالا لیل یعنی شب و امور آن جایی نسبت به اینجا یوم است. اینجا نسبت به بالا مثل شب میمونه، عالم آخرت نسبت به اینجا مثل روز میمونه. چقدر دیده شدن و نشدن، اما دیده شدن و نشدن تو شب و روز چقدر فاصله است. حضرت وصی علیه السلام فرمود اتقوا نارن حرها شدید و قعرها بعید، یعنی از آتشی بپرهیزید که گرمای شدید و گودی و قعر آن زیاد است. قعر آتش هرچی فرو میره به قعرش نمیرسه. میدونید وقتی آتش قعرش بعیده خیلی سوزنده تره، چون شعله آتش اون شدت آتشو نشون میده. علت این که آتش آنجا چنین است زیرا آتش آخرت عاری از ماده و احکام طبیعی آن است و آتش طبیعت عائق مادی دارد که از آن جلوگیری می کند تا اینکه به اوصاف نار اخروی نرسد. آتش دنیا، حالا آقا جان یه بحث آیه قرآن میاره خیلی جالب، فکر می کنم حالا بعد از اینه چون خودشون توضیح دادن بذاریم وقتش. و در باب نار از جلد سوم بهار به نقل از تفسیر شیخ عجل علی ابن ابراهیم قمی یکی از مشایخ کلینی قدس سرهما آمده است. علی ابن تفسیر علی ابن ابراهیم قمی معروفه، یکی از تفاسیر قدیمی شیعه است که مقدم بر اصول کافی از نظر زمان، چون استاد کلینی بوده. آمده است که قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود ان نارکم هازهی جزء من سبعین جزء من نار جهنم. پناه بر خدا، این آتش شما جزئی از 70 جزء آتش جهنم است. یک جزء از 70 جزء، یعنی 70 برابر این آتش اینجاست آتش جهنم. وقد ادفعت 70 مره بالماء ثم التهب. به تحقیق یا وقد ادفعت، خاموش شده است، خنک شده است، 70 مرتبه با آب آتش رو شستن، خنک کردن، سپس آن را روشن کردن که شده آتش دنیا. و لولا ذالک ما استطاع آدمی ان یطیقها، و اگر این گونه نبود هیچ آدمی آن را تحمل نمی کرد. میگه 70 بار تنزل کرده آتش جهنم که شده این آتش دنیا که میبینی. یه کبریتشو تحمل نمیتونی کنی دست بزنی بهش، تا چه برسه به آتش هایی که عظیمن. یعنی آتش شما یک جز از 70 جز آتش دوزخ است که 70 بار با آب شسته شده، آنگاه ملتهب و شعله‌ور شده، و اگر چنین نبود هرگز آدمی را طاقت نزدیکی بدان نبود. اگر گویی معنای تجرد آتش آخرت چیست؟ یعنی چی آتش آخرت مجرد از ماده است؟ مگه اینجا ماده داره آتش؟ ها؟ ماده داره؟ بله داره. و آیا نار آخرت جوهری مجرد قائم به ذات است و به برهان و عرفان محقق شده که هر مجردی که قیام به ذات دارد عقل و عاقل و معقول است؟ اگر جوهر مجرد به ذات باشه یعنی عقل میشه، چون عقل یعنی جوهری که مجرده. جوهر مجرد یعنی جوهر عاقل. اصلا در تعبیر عقل چی گفتیم؟ حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد میشه عقل، میشه علم. میگه اگر اینجوری باشه که میشه عقل، یه جور عقل اون آتشه. نه آتش جهنم، همه چیز اونور اینجوری میشه، میشه عقل، میشه علم. چون در مباحث معرفت نفس اینا رو گذروندیم دیگه. گویم پاسخ را در شرح خود بر مختار 27 کتاب نهج البلاغه به قول رضی دادیم که و من عهد له علیه السلام الى محمد ابن ابی بکر حين قلده مصر. از عهدنامه ایست که حضرت امیر مومنان به محمد ابن ابی بکر نوشت موقعی که ایشون فرستاد به سوی مصر. و من کلامه علیه السلام، که در همون جا هم به شهادت رسید دیگه محمد ابن ابی بکر، که اهل سنت نمیدونم چرا اینم پسر ابو بکر دیگه، چرا شهیدم شده، به دست کی؟ امرئاس، ولی هیچ اعتنای ارزشی براش قائل نیستن. وقت به معاویه میگن خال المؤمنین، بعد ایشون چی؟ ایشون خال المؤمنین نیست؟ خب من کلامی علیه السلام فی العهد، در اون عهدنامه این قسمتی از کلام حضرته. فمن اقرب الى الجنه من عاملها، چه کسی نزدیکتر است به بهشت از عمل کننده آن؟ و من اقرب من النار من عاملها، چه کسی نزدیکتر است به آتش از عمل کننده آن؟ الى قوله فحذروا نارا، بر حذر باشید از آتشی که قعرها بعید، قعرش خیلی عمیقه بعیده، و حرها شدید و آتشش حرارتش خیلی شدیده، و عذابها جدید، عذابش نو به نوه. پناه بر خدا. یعنی از عهد حضرت علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر رضوان خدا بر ایشان باد، به هنگامی که حکومت مصر را به او داد، و از کلام آن حضرت در آن عهد این است که چه کسی از عامل برای بهشت به بهشت نزدیکتر است، و چه کسی از عامل برای نار به نار نزدیکتر است، تا این که فرمود از آتشی بهراسید که تک آن بسیار عمیق و آتش آن شدید و عذاب آن تازه است. و مطلبی که در آن شرح آوردیم این است، قول آن حضرت فمن اقربه، چه کسی نزدیکتر است به عامل بهشت از بهشت و همینطور جهنم، تحت این کلام سریست برای کسی که قلب دارد. زیرا آن حضرت فرمود فمن اقرب الى الجنه من عامل الجنه، و نیز و من اقرب الى النار من عامل النار. پس هر کس کارهای نیک کرد پس او سازنده بهشت، و هر کس بدیها را مرتکب شد او سازنده جهنم است. و نفرمود فمن اقرب الى الجنه ممن عمل ما یجره الى الجنه او من اقرب الى النار ممن عمل ما یدخله النار. یعنی چه کسی به بهش نزدیک تر است از آن کس که کاری می کند که به بهشت بکشاند، و یا چه کسی نزدیک تر است به نار است از کسی که کاری بکند که کار او را داخل جهنم نماید. دیگه اینجوری نفرمود که او را به بهشت بکشاند، فرمود به عمل کننده بهشت. و نظایر این عبارات، پس هر کس کارهای حسنه کند عامل جنت خیش است، بهشت خودشو درست میکنه، خودش درست میکنه. و هر کس کارهای بد کند سازنده دوزخ خیش است. پس با بصیرت باش، خودش بهشت درست میکنه، خودش جهنم درست میکنه. یه صغیر اصفهانی شعر طنزی داره، بار گفتم از 3-4 بیتم بیشتر نیست، میگه یه شخصی قلیون میکشید، استایی به شاگردش گفتش که برو از این همسایگیمون جهنم یه تیک آتیش بگیر بیان بزنیم سر قلیون اونو بکشیم. حالت طنزه، ولی این رفت و برگشت گفتش که آقا آتیش پیدا نکردم. گفت تو جهنم میگن این همه آتیشه، تو آتیش پیدا نکردی؟ گفت رفتم دیدم اونجا هر کی تو آتش خودش داره میسوزه، هر کی تو آتش خودش داره میسوزه. زاهد منی آلاتم جهنم ده اتولمز اون لار کیان اون لار اوتی بردان آپارون لار. خدای تعالی فرمود کذالک یوریهم اعمالهم حسرات علیهم و ما هم به خارجین من النار. این گونه است که نشان می دهیم اعمالشان را حسرتی بر آنان. یوریهم الله داره ها میگم تلفظ نمیشه، الله میخواد اینجا این گونه است که خداوند نشان می‌دهد اعمالشان را حسراتی بر خودشان که حسرت بکشند. آقا جان می‌فرمود یه روزی نیاد که مثل گرگ از حسرت زوزه بکشید و هیچ کاری نشه کرد. تا وقت دارید عمل کنید. و ما هم به خارجین من النار، حسرتی که امکانش نیست که خارج بشه از آتش بخواد درست کنه. یه موقع طرف یه حسرت میخوره میگه خب سال بعد جبران میکنم، یه موقع حسرتیه که اصلا جبران نداره. پناه بر خدا، خدایا پناه بر خود. و فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که می‌یابد هر نفسی آنچه عمل کرده است از خیر حاضر می‌بینه، کارهای خیری که کردی، و ما عملت من سو، و هر کار زشتی هم که کرده حاضر پیش روش. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، تود دوست می‌دارد که ای کاش بین او و بین آن اعمال بد احمد بعید فاصله بعد المشرقین بود. و خدای تعالی فرمود ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، باید باشه تعلمون اینجا نوشته، لا تجزون الا ما کنتم تعملون. یعنی جز آنچه انجام می دهید پاداش داده نمی شوید. جا جزاتون خود کارتونه. و نفرمود به ما کنتم یا و مم ما کنتم و یا نظیر آن دو، پس تدبر کن به آن چه انجام میدهید. نه، لا تجزون الا ما کنتم تعملون، آن چرا که عمل میکنید میشه جزاتون. قولان حضرت فحذروا نارن، تو نهج البلاغه فرمود به ترسید بر حذر باشید از آتشی که علت این که قعر آن زیاده است زیرا از دار آخرت می باشد. خدای عز و جل فرمود، ها اینجا گفتم این نکته ای که داره که آتش دنیا با آتش آخرت چرا فرق میکنه. خداوند فرمود و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، و این حیات دنیا نیست مگر لهو و لعب، بازی و سرگرمی. و به درستی که دار حیات آخرت است، ای کاش می دانستید. حالا چی میخواد بگه؟ میگه آتش دنیا چیه؟ لهو و لعبه، در حالی که اونور چیه؟ حیوان زنده است. اینجا یه چیز بازی مرده است، یه آتش مرده است، آتش خاموش شده است. اونجا لهی الحیوان، اونجا حیات داره. لو کانوا یعلمون، ای کاش می دونستید. یعنی این حیات دنیا جز لهو و لعب نیست و دار آخرت زنده است اگر می دانستید. پس نار آخرت به حیات ذاتی نفس حیات دارد، زنده بودنش به چیه؟ به نفس خود طرفه. پس وقتی به این کلام آن حضرت، کلام دیگر آن حضرت را که و من اقرب الی النار من عامله ها را ذمیم کنید، نتیجه این می شود که آن نار از عالم خلق نیست بلکه از عالم امر می باشد و هرچه در عالم امر می باشد متصف به صفات خلق و ناقص و محدود نیست تا مستحیل شود از بین بره و آن فآن متبدل گردد مثل دنیا باشه. پس معنای بعید القعر برای کسی که اشاره موجز ما رو فهمید روشن شد که خیلی آتشش فرق میکنه با دنیا، چون زنده است، حیات داره، از عمق جان خود طرفه. خدایا ما رو حفظ کن. وقت تموم شده؟ اجازه بدید اینم بخونیم به آیت عذاب چون رسیدیم. خب حالا باشه، فقط یه کلامی هم بگیم از بهشت که کلامون به جهنم ختم نشه. بهشت همون جوری که جهنم این گونه است که حرارتش شدیده، عذابش شدیده، بهشت هم شدت داره لذتش، لذتش شدت داره، مثل لذت دنیا نیست. لذت دنیا محدوده، شما از خوردن یه اندازه لذت میبری، ها هزارم که غذا خوشمزه باشه تازه به اون اندازه‌ای که سیر بشی، سیر که شدی دیگه بهترین غذای دنیا رو هم بیارن کاملا که سیر شده باشی میگی ببخشید نمیتونم. اما اون طرف لذت که میخونیم در فصل بعد، در اون عین بعدی میاد که لذت آخرت دفع علم نیست. لذت دیگه، واقعا لذت حیه. انشاءالله هممون بچشیم لذات آخرتی و بهشتی رو. صلوات نوید بفرمایید.